شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای اصغر برزو، سخنگوی کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران در سوئد، یکی از 16 گروه از فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی هستیم. جناب برزو، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما یوسف زاده، آقای عبداللهی و سایر دوستان بستن در کار رادیو صدای آزادگان و هموطنانی که صدای ما را از این طریق میشنوند.
با سپاس بسیار از طرف خود و همکاران و با خسته نباشید به شما عزیزان. میخواستم جناب برزو موافق باشید به اخبار روز نقض حقوق بشر در ایران بپردازیم و سپس دنباله گیری کنیم بخش سوم گزارش اسفند ماه رو.
حتما با اجازتون شروع میکنیم.
خواهش میکنم.
چند تا خبر روز بود، از جمله آقای منصور حیات غیبی، عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، از روز شنبه 12 فروردین در اعتصاب قضا به سر میبره. علت اعتصاب هم بازداشت مجدد ایشونه که بدون هیچ دلیل و توضیحی روز 29 اسفند بازداشت شد.
بله.
همچنین آقای حسن محمدی از فعالین سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، در منزلشون توسط مامورین اطلاعاتی دستگیر شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته، ولی تا این لحظه به هر کجا خانواده ایشون مراجعه کردن هیچ نهاد انتظامی یا امنیتی مسئولیت دستگیری اینو به عهده نمیگیره و به همین دلیل موجب نگرانی خانواده و همکاران آقای حسن محمدی شده این خبر.
بله.
آقای منصور اسانلو، یکی دیگر در واقع دبیر سندیکای اتوبوسرانی که الان چندین ماه در زندان به سر میبره، در بند امنیتی 209 زندان اوین که متعلق به اطلاعات سپاه پاسدارانه به سر میبره و زیر فشار قرار داره تا بلکه وادار به اعترافات دروغین بشه و یا اینی که عذرخواهی کنه و طلب عفو و بخشش.
بله.
خبر دیگه این بود که در شهرستان اهر آقای دکتر محرم کامرانی و ابراهیم رشیدی، عضو هیئت تحریریه نشریه اویانش، از فعالین حرکت ملی آذربایجان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. به دنبال اون سه نفر به نام آقای اصلان کامرانی، دانشجوی رشته حقوق و دانشگاه زاهدان و مدیر مسئول نشریه دانشجوی السسی، اسکر نوری دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی تهران و مدیر مسئول نشریه دانشجوی بیرلیگ و جابر موسوی، جهت پیگیری وضعیت افراد بازداشتی به اداره آگاهی شهرستان اهر مراجعه کرده بودند که خودشون بازداشت میشن ولی بعدم پس از بازجویی با وثیقه آزاد میشن، ولی دو نفر اول آیان محرم کامرانی و ابراهیم رشیدی به اطلاعات تبریز منتقل میشن و تا این لحظه نه هیچ وکیلی تونسته اونها رو ملاقات بکنه و نه دادسرا مشخص کرده جرمشون چیه.
بله.
آقای عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به قاضی سعید مرتضوی و جاسوسی، جهت محاکمه به دادگاه احضار شد. لازم به یاد آورید که آقای سلطانی وکیل مدافع بسیاری از پرونده های مطبوعاتی و دانشجویی بوده و در دوره اخیر هم به عنوان نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز انتخاب شده بود که دادگاه انتظامی قضات رد صلاحیتشون کردن.
بله.
مرتضی عطری مدیر مسئول هفته‌نامه توقیف شده جهان پزشکی به اتهام انتشار مطالب خلاف واقع، انتشار عکس‌های خلاف فتوای عمومی با شکایت مدعی العموم به هیئت نظارت بر مطبوعات در شعبه 1803 تهران محاکمه شد.
بله.
آقای کیوان رفیعی از فعالین سیاسی در شعبه 15 دادگاه انقلاب به 1 سال حبس تعلیقی و 800 هزار تومان جریمه نقدی محکوم شد. اکبر محمودیان 53 ساله از دراویش نعمت اللهی و گنابادی که در قم مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود به علت نراحتی ریوی درگذشت.
بله متاسفم.
دومین نفر متاسفانه.
بله متاسفانه.
جسد یک دانشجو به نام آقای بهرنگ یزدانی دانشجوی رشته زیستشناسی دانشگاه تهران در خوابگاه دانشگاه تربیت مدرس تهران کشف شد که این هم از خبرهای قابل توجه و عجیب مشکوک است که علت مرگ این دانشجو هم هنوز از طرف پزشک قانونی اعلام نشده که چگونه این دانشجو از دانشگاه تهران رفته در خوابگاه دانشگاه تربیت مدرس، در مقطعی هم بوده که در واقع اون خوابگاه تقریبا تعطیل بوده، تعطیلات نوروزی بوده.
بله.
امیر حسین موحدی روزنامه نگار به اتهام تبلیغ علیه نظام مجددن در شعبه 4 دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل به ریاست قاضی فرج زاده محاکمه شد. فرهاد حیدری قوی دل و علی محسنی توسط مامورین امنیتی در تبریز بازداشت شدند. بیش از 100 نفر از فعالین سیاسی در شهر بوکان دستگیر شدند. گفته می شود بخش اصلی این افراد دستگیر شده پیشمرگ‌های سابق حزب دموکرات و کومله هستند که خودشون رو به نیروهای حکومتی تسلیم کرده بودند ولی اخیراً بازداشت شدند.
بله.
خلاصه در واقع چند خبر هفته بود و اکنون نوبت قسمت سوم گزارش ماهانه اسفند ماه.
بله گزارش ماهانه در مورد نقض مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران.
در این زمینه همیشه تأکید شده که این گزارش بخش بسیار کوچکی از موارد نقض گسترده مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران است.
بله.
بازداشت‌های دست جمعی 80. نیروهای امنیتی و انتظامی با حمله و پرتاب گاز اشکاور به تجمع اعتراضی 1000 نفری مردم تبریز که در حمایت از جمهوری آذربایجان و بر علیه ارمنستان سازماندهی شده بود، عده‌ای از شرکت کنندگان در تظاهرات را بازداشت کردند. آفتاب 7/12/84. 81. به گفته محمد علی خانی نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی، 20 نفر از نمایندگان کارخانه ریسندگی نخ قزوین توسط نهادهای امنیتی دستگیر شده اند. این کارگران ماهاست که حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده اند. ایلنا 9/12/84. 82. از سرنوشت 30 نفر از بازداشت شدگان تجمع اعتراضی 7 بهمن ماه تبریز خبری در دست نیست. از جمله مهدی داوری، رضا حلاجیان و نجاری به نام علی را میتوان نام برد که در بازداشت به سر میبرند. ایران ما 10/12/84. 83. نیروهای گارد امنیتی ورزشگاه آزادی به دستور موسوی مسئول شورای تأمین استان تهران به فرماندهی سرهنگ محمد حسن اسدی با فحاشی و حمله به تجمع حدود 50 زن و دختر جوان که به منظور تماشای مسابقه تیم ملی فوتبال ایران و کاستاریکا در برابر ورزشگاه آزادی تجمع کرده بودند، مانع ورود آنها به ورزشگاه شدند. روز 11/12/84 به گفته غلام حسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات، 50 نفر به اتهام بمبگذاری‌های اخیر خوزستان توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند. ایرنا 18/12/84 85 به گفته محمود سالارکیا معاون دادستان تهران، در شب چهارشنبه سوری 1000 نفر به اتهام ایجاد اخلال و بی‌نظمی در سطح شهر تهران دستگیر شدند. ایسنا 26/12/84 قتل مردم توسط نیروی انتظامی و امنیتی. 86 بر اثر تیراندازی نیروی انتظامی در پیرانشهر، 1 نفر به نام فایق رجبی از اهالی اشنویه کشته شد. مردم به خاطر قتل نامبرده برای اعتراض در مقابل فرمانداری تجمع کرده بودند. با حمله نیروی انتظامی به تجمع کنندگان، 3 نفر مجروح و به بیمارستان منتقل شدند. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان 21/12/84
بله.
محکومین به اعدام 87 محمد 25 ساله به جرم قتل محمد رضا در شعبه اول دادگاه کیفری اصفهان به ریاست قاضی رضایی و با تأیید دیوان عالی کشور محکوم به 2 بار اعدام شد. همشهری 1/12/84
بله.
88 غلام رضا به جرم قتل حسین در شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران به حکم قاضی نورالله عزیز محمدی و با تأیید شعبه 27 دیوان عالی کشور محکوم به اعدام شد. شرق 18/12/84 89 زهرا 40 ساله معروف به شیرین به جرم قتل همسرش حسین در شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران محکوم به اعدام شد. ایسنا 3/12/84 90 جواد به جرم قتل حیدر در شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی نورالله عزیز محمدی محکوم به اعدام شد. اعتماد 10/12/84 91 محمد رضا به جرم قتل نادر در شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران به حکم قاضی نورالله عزیز محمدی و با تایید دیوان عالی کشور محکوم به اعدام شد. همشهری 10/12/84 92 مهدی 18 ساله به جرم قتل حامد در شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی نورالله عزیز محمدی محکوم به اعدام شد. همشهری 15/12/84 93 حسن و محمد تبعی افغانستان به جرم قتل ژیلا 24 ساله و محمود 3 ساله در شعبه اول دادگاه کیفری اصفهان به ریاست قاضی رضایی محکوم به اعدام شدند. همشهری 16/12/84
بله.
94 1 مرد به جرم سرقت و قتل در شعبه 1157 دادگاه جنایی تهران به ریاست قاضی محمد رضا زمانی علویجه و با تایید شعبه 33 دیوان عالی کشور محکوم به اعدام شد. ایران 17/12/84 95 عباس 27 ساله به جرم قتل رقیه فلاحزاد 67 ساله در شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی نورالله عزیز محمدی و با تایید شعبه دوم دیوان عالی کشور و شعبه تشخیص دیوان عالی کشور محکوم به اعدام شد. شرق 18/12/84 96 عادل به جرم قتل غلام علی در شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی نورالله عزیز محمدی و با تایید شعبه 39 دیوان عالی کشور محکوم به اعدام شد. همشهری 21/12/84
بله.
97 رضا به جرم قتل عصمت و علیرضا 4 ساله در دادگاه کیفری استان تهران و با تایید شعبه 33 دیوان عالی کشور محکوم به اعدام شد. همشهری 21/12/84 98 یک مرد به جرم قتل همسرش سهیلا اسماعیلی در شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی نورالله عزیز محمدی محکوم به اعدام شد. ایران 21/12/84 99 فاطمه حقیقت پژوه 35 ساله به جرم قتل همسرش بهمن 30 ساله در شعبه 1601 و با تایید شعبه 2 دیوان عالی کشور برای دومین بار محکوم به اعدام شد. اعتماد 24/12/84 دو تا دخترای این خانم حقیقت پژوه نامه‌ای نوشتن به رئیس قوه قضاییه و نهادهای حقوق بشری بین‌المللی درخواست کمک کردن که مادرشون اعدام
نشه.
در پرست ما هست و در صورت اعدام اون ما کسی رو نداریم.
بله.
مجید 40 ساله به جرم قتل علیرضا شمشکی در شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی کوهکمره‌ای محکوم به اعدام شد. اعتماد 24/12/84
بله.
اعدام زندانی سیاسی 101 علی افراوی و مهدی نواصری به اتهام بمب‌گذاری در خیابان سلمان فارسی نادری اهواز به حکم دادگاه انقلاب اهواز و با تایید شعبه 32 دیوان عالی کشور در محل وقوع انفجارها در ملای عام به دار آویخته شدند. ایرنا 11/12/84 احکام اجرا شده اعدام توسط دادگاه 102 یک جوان 22 ساله به جرم قتل یک جوان 18 ساله در سال 82 به حکم دادگاه کیفری اردبیل و با تایید دیوان عالی کشور در زندان اردبیل به دار آویخته شد. ایسنا 6/12/84 103 علیرضا پ 29 ساله به جرم قتل همسرش اشرف ز به حکم دادگاه کیفری عمومی و انقلاب شهرستان گلپایگان در مقابل اداره راه ترابری گلپایگان در ملای عام به دار آویخته شد. ایرنا 11/12/84
بله.
104 یک مرد 24 ساله به جرم تجاوز و به عنف به حکم دادگاه انقلاب و با تایید دیوان عالی کشور در زندان مرکزی قزوین با حضور قاضی شعبه اجرای احکام، رئیس زندان، نمایندگان دادسرای انقلاب و پزشکی قانونی در زندان قزوین به دار آویخته شد. ایران 14/12/84 105 علیرضا به جرم قتل دو برادر به نامهای عباس علی و مجید نصیری در شعبه 11 دادگستری اصفهان به حکم قاضی سید جعفر هاشمی و با تایید دیوان عالی کشور در روستای زیار از توابع اصفهان در ملأ عام به دار آویخته شد. ایران 15/12/84 106 حبیب 28 ساله به جرم سرقت مسلحانه به حکم شعبه دوم دادگاه انقلاب قزوین و با تأیید شعبه 33 دیوان عالی کشور در منطقه دروازه رشت قزوین در ملأ عام به دار آویخته شد. ایران 17/12/84
بله.
107 هز جرم قتل به حکم قوه قضاییه در شهرستان جهرم در ملأ عام به دار آویخته شد. خبرگزاری فارس 28/12/84 108
جا برزو میشه محبت بکنید یک بار دیگه هم توضیح بدید که این حروف اول نام ها یا اول فامیلی ها بیشتر به چه علته؟
این افراد اعدام میکنن در ملأ عام در شهرستان خودشون. همه هم میدونن که این آقایی که اومده اعدام شده توی محل خیابون کیه، ولی ظاهر قضیه رو میذارن به عنوان حفظ آبروی خانواده، ولی واقعیت قضیه اینه که میخوان نهادهای حقوق بشری و بین المللی و فعالین ایرانی اسامی اینها رو دقیق و مشخص نداشته باشن که موقعی که میخوان ترجمه بکنن با مشکلات زیادی رو بشن که هز یا نمیدونم یک مرد یا یک نفر، ولی موقعی که اطلاعات دقیق باشه که آقا طرف مثلا این هز حسن زمانیه مثلا دیگه راحت میشه فهمید که آقا این کیه، چند سالشه، در کجا، ولی اینا اسامی رو مخفف میذارن، اسم شعبه رو نمیگن، اسم رئیس دادگاه نمیگن، قاضی صدور کننده حکم نمیگن که در واقع ناقص باشه اخبار.
بله و بهانه شون هم اینه که نمیخوایم آبروی افراد بره.
بله در محله طرفو دار میذارن که همه محل میبینن، از این منم میگم میخوایم آبروی افراد نره
حفظ بشه. بله.
از چیزهای ترفندهای در واقع حکومت ایرانه.
بله حفظ آبرو پس از مرگ.
108 به گفته جمال کریمی راد سخنگوی قوه قضاییه در دیماه سال جاری 137,875 نفر در زندانهای کشور نگهداری می شوند. لازم به یادآوری است که این آمار مربوط به زندانیان است که زیر نظر سازمان زندانها نگهداری می شوند. ایلنا 2/12/84
بله.
109 به گفته علی اکبر یساقی رئیس سازمان زندانها پس از انقلاب جمعیت ایران دو برابر شده اما شمار زندانیان به 10 برابر رسیده است. به گفته وی در اواخر سال 1358 آمار زندانیان موجود در زندانهای ایران کمتر از 13,000 نفر بوده، در حالی که امروز بیش از 130,000 نفر زندانی در زندانهای کشور حضور دارند. رادیوی بی بی سی 7/12/84
بله.
اخبار نقض موارد حقوق بشر در اسفند ماه که توسط فعالین ایرانی گردآوری و خلاصه شده بود.
خیلی سپاسگزار جناب ارزو به آقای اوسانلو و دیگر عزیزان و کارگران و کارمندان شرکت واحد اتوبوسرانی اشاره کردید که برای احقاق حقوقشون تصمیم به گرد همایی و اعتصاب اون هم با کمال آرامش داشتند که دیدیم با نهایت شدت سرکوب شدند و زندانی شدند. نکته جالب اینجاست که صدا و سیما بدون کوچکترین اشاره‌ای به این عزیزان و وقایعی که پیش اومده و یا دیگر اعتراض‌ها از تظاهرات فرانسه و یا نقاط دیگر جهان مرتباً نمایش میده و قصد و هدف هم اینه که برای اون دسته از بینندگان ساده اندیش و زود باور خودش چنین توجیه کنه که در همه جهان همینطوره و تأکیدم میکنه که پلیس با تظاهر کنندگان برخورد کرد و و گروهی را بازداشت کرد. غافل از اینکه تون کشورها مردم اعتصابشون رو میکنن و فقط اگر برخی از اعتصاب کنندگان به پلیس حمله کنن اون وقته که دستگیر میشن. اما تو کشور ما اگر کسی فقط فکر اعتصاب بکنه به شدیدترین وجهی سرکوب میشه و بازداشت و زندانی. واقعا زهی شرم از این همه وقاحت.
بله اونا از کجا که به نفعشون باشه هر نوع خبری رو تنظیم میکنن و رسانه مستقل آزاد ما در ایران نداریم، نه روزنامه ها آزاد هستن و نه رادیو تلویزیون غیر حکومتی وجود داره. در نتیجه هر جور که دلشون میخواد اخبار رو تنظیم میکنن و سعی میکنن که در واقع به خورد خوانندگان و شنوندگان و بینندگانشون بدن، ولی خب مردم هم آگاه هستن و واقعیت ها رو بهتر روزانه حس میکنن چجوریه. چون بسیاری از فعالین مطبوعاتی دانشجویی هم میگن مقامات حکومت ها شما میگین رفراندوم در عراق خوبه، در فلسطین خوبه، مراجعه به آرای عمومی خوبه، خوب در کشور خودمون هم آزادانه به آرای عمومی مردم مراجعه کنیم ببینیم نظرشون چیه راجع به مسائل.
بله کاملا
باریم که روزی بیاد مسئله حقوق بشر، حق شهروندی، آزادی و دموکراسی در کشور ما نهادینه بشه و هیچ کسی را به خاطر فعالیت‌های صنفی، سیاسی، عقیدتیش زندان نبرن، نکشن و راحت بشه مملکت، به قول مردم راحت بتونن زندگیشون رو داشته باشن، از حقوق انسانیشون برخوردار باشن.
روز شما آرزو کنیم و تلاش کنیم که این چنین باد
داریم این چنین بشود و موارد نقض حقوق بشر را هم هموطنانمون تا اون جایی که میتونن اخبار مبارزات مردم ایران، موارد نقض حقوق بشر را به گوش نهادهای بین المللی حقوق بشر، نهادهای مدنی کشور میزبان برسونن. با توجه به این قضیه بحران هسته‌ای که رژیم درست کرده، در واقع بیش از 60-70% اخبار مبارزاتی مردم ایران را تحت شعای این خبر قرار گرفته، عملا یعنی چیزی که به مردم مربوط نیست.
بله کاملا درسته،
راست مردم نیست و اخبار تحت شعاع قرار به دوران جنگ، جنگ ایران و عراق بخش اصلی، در واقع الان بحران انرژی هسته‌ای رژیم شده سرپوشی بر مسائل مشکلات و داخل، از اعتصابات کارگری و تا فعالین محاکمه، فعالین جنبش دانشجویی و فشار بر مطبوعات و حقوقدانان و در یک جمله هر کس که حق حقوقش رو میخواد.
بله
بعدی این مشکل شده سرپوش اون و امیدواریم که صدای اینها روز به روز رساتر به گوش همه انسانهای آزادی خواه در روی کره زمین رسونده بشه.
امیدواریم چنین بشه و واقعا لازمش این است که هموطنانمون در مورد این نقض حقوق بشر در ایران فعالتر شند و بیشتر تلاش کنند.
در پایان اسامی تشکلاتی که به عنوان فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی فعالیت میکنن و اعلام میکنن.
خواهش میکنم بفرمایید.
انجمن فعالان حقوق بشر در ایران کانادا، انجمن مدافعین حقوق بشر و دموکراسی در ایران فرانسه، اتحاد برای دفاع از حقوق بشر در ایران واشنگتن آمریکا، اتحادیه برای دموکراسی در ایران ایتالیا، انجمن مدافعین حقوق بشر در ایران بلژیک، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران آلمان، شبکه فعالان حقوق بشر ایرانی در آلمان، کانون دفاع از دموکراسی در ایران هلند، کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران سوئد، کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران کالیفرنیا آمریکا، کمیته نوران، کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران نروژ، سازمان ایرانیان غرب کانادا ونکوور کانادا، کمیته دفاع از آزادی و دموکراسی در ایران اتریش، فعالین ایرانی حقوق بشر سوئیس، کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران برلین، فعالان دفاع از حقوق بشر ایران تستمونی. با تشکر از شما که این وقت رو در اختیار من گذاشتین، تا برنامه دیگه تا هفته آینده با شما خداحافظی میکنم.
خیلی سپاسگزار و با سپاس از شما که در این برنامه در این گفتگو شرکت کردید و همینطور خسته نباشید به شما و دیگر عزیزان همراهتون. من هم تا گفتگوی دیگه برای با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم.
سپاسگزارم.
خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای اصغر برزو، سخنگوی کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران، در سوئد، یکی از 16 گروه از فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی، درباره اخبار روز و بخش سوم گزارش ماهانه اسفند ماه توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها توجه بفرمایید.